صدایی دیگر،
صدای زنان.
کار کنه اگه اسمت بیفته سر زبان از دست من کاری بر نمیادم.
یه مدتی مشکل داشتم اما الان دیگه حل شده، دیگه تکرار نمیشه.
چه دست از سر ما بردار.
بابا من شما رو دوست دارم.
به سایه مدرسه‌ت. به خدا نعمت ها.
فیلم پسر مادر اولین ساختی بلند مهناز محمدی، مستندساز و فعال حقوق زنان ایرانی است که این روزها علاوه بر جشنواره‌های جهانی برای شبکه‌های اجتماعی هم میشه اون رو دید. مهناز در این فیلم تحسین شده نگاهی موشکافانه به سنت‌های مردسالارانه‌ای داره که نه فقط بر زندگی زنان که بر زندگی مردان هم تاثیر می‌گذارن. مهناز محمدی علاوه بر فیلمسازی از فعالان جدی حقوق زنان محسوب میشه. اون در تیر ماه سال 90 توسط نیروهای امنیتی در منزلش بازداشت شد و به زندان اوین منتقل شد. اون همچنین در مرداد 88 و در مراسم 40مین روز کشته شدگان حوادث 30 خرداد تهران هم بازداشت شده بود. مهناز محمدی در تاریخ آبان 92 از سوی شعبه 28 دادگاه انقلاب تهران به اتهام تبلیغ علیه نظام و اجتماع و تبانی توسط قاضی مغیثه به 5 سال حبس محکوم شده. مهناز محمدی این ماه به عنوان داور در جشنواره فابیو فست در شهر پراگ حضور داشت. این موضوع رو بهانه کردم تا با او در مورد فیلم پسر مادر گفتگو کنم و از او پرسیدم که مهناز، جامعه ایران و همینطور جمهوری اسلامی در تلاشه که با تمام قوای خودش به زن تحمیل کنه که مسئول تربیت و سرپرستی کودکانه، اما در فیلم تو زن ابتدا می ایسته، تلاش میکنه، میجنگه و در نهایت تن میده به خواسته جامعه و البته در این میون پسرش بهای سنگینی بابت این تصمیم پرداخت میکنه. تو چطور تونستی به این تصویر برسی و تونستی اون رو از بین این همه تبلیغات و فشارها و محدودیت‌های سنت و همینطور جمهوری اسلامی اون رو بیرون بکشی؟
میدونی قضیه چیه؟ اون لیلایی رو که تو داری توی فیلم میبینی، اون استیصال، اون تنهاییشو من تو 22 سالگی زندگی کردم و شاهد بودم که چجوری موقعی که مجبورم به خاطر اتفاقی که در خانه افتاده است مسئولیتی رو به عهده بگیرم، نگاه کردم به اون تنهایی و اون درخواستی که جامعه در اون شرایط از تو داشت، اون چیزی که اون از تو میخواست با چیزی که من میخواستم فاصله زیادی داشت. من اون چیزی رو که ساختم رو زندگی کردم در اون جامعه که انقدر سنتیه، انقدر عرفیه، همه چشما به دهناست که بقیه چی میگن، چجوری قضاوت میکنن و قضاوت میشن همزمان. من به عنوان زن دیدم هیچ تصمیمی بخوام توی زندگی بگیرم مال خودم نیستش، دست خودم نیست. هر تصمیم بخوام بگیرم باید نگاه کنم ببینم جامعه چی میپسنده، دین چی میپسنده، عرف چی میپسنده، حکومت چی میپسنده. من هیچ وقت نتونستم خودم رو زندگی بکنم.
قهرمان داستان تو هم جایی میایسته، مبارزه میکنه، اما در نهایت انگار به شکست تن میده. آیا به نظر تو این سرنوشت همه زنانیه که در اون سرزمین زندگی میکنن؟
بدون شک. وقتی اختیاری بر لباسی که در تنت هست نداری، یا یه موقع حکومت تعیین میکنه، شوهرت تعیین میکنه، پدرت تعیین میکنه، همه دخیلن جز خودت، معلومه هر تصمیمی که بگیره غلط است چون از آن خودش نیست. ما چقدر اختیار داریم در زندگی به عنوان یک زن، به عنوان یک بشری که اونجا داریم زندگی میکنیم؟ هیچی. قبل از ما سنت و عرف و قانون و شریعت یه چیزهایی رو تعریف کرده که من باید وارد اون زبانه بشم، وارد اون گوگشه بشم، وارد اون ادبیاتتون زندگیه بشم. من از همونجا دیگه خودم نیستم رویا. اگر بچه‌ای داشته باشم باز اون بچه‌م هم مثل خودم خواهد بود، بچه‌ای که تربیت می‌کنم. این نسل مردانی که کنارمون می‌بینیم، خودمون خیلی خوب وضعیتشون رو می‌دونیم، اونا هم مثل ما ناراضی‌اند. ما هی مثل یک دایره هی می‌چرخیم و ادامه میدیم و جز با آزاد کردن من زن به عنوان یک فرد برای خودم که نگران این نباشم که چه خواهند گفت چه نخواهند گفت، لباس پوشیدنم، زندگی کردنم طبق فرمایش دیگری باشد، من ماهیتاً به شکل اون دیگریم در میام. وقتی در اومدم خب معلومه رضایتی نیست، معلومه این سرنوشت همه زنانه.
مهناز، در فیلم تو به نوعی استعاره ای همون جامعه ای که زن رو وادار میکنه که بین فرزندانش انتخاب بکنه، همون جامعه پسر رو به جایی میرانه که مجبور سکوت کنه و تحمل بکنه. آیا تو میخواستی جامعه مردان ایران رو هم در این استعاره نشون بدی که اونها برای اینکه زنده بمونن و بتونن ادامه بدن باید ساکت بمونن؟
مرسی از این سوال خیلی قشنگت. مرسی. این خیلی مهمه که من نگاهی که انتقادی به شرایط زن دارم یک ذره که میام عقب‌تر نگاه میکنم میبینم این فیلتر، این عینک، این چیزی که به چشم ما زدن که خودمونو، جهانمونو، زندگیمونو ببینیم، یه عینک دیگه هم هستش که به کل جامعه هست. ما از اون زاویه باید همه رو ببینیم. مردا هم قربانی هستند. مردا هم توی بچگی یک جایی مجبور شدن کودکیشون رو انکار کنن. به اونها هم یک کلیشه‌ای به اسم مرد بودن داده شده بود که باید قوی می بود. باید مسئولیت رو در هر سنی که بود به عهده می گرفت در غیاب پدر. اینجا کاملا دارم میگم من حتی نقص تو رو که بهت ایراد بزرگی وارد میکنم که با قدرت همیشه هم دستی کردی و همیشه جانب قدرتی استادی، همینجا دارم بهش میگم میدونم چرا، چون تو هم یک بار در کودکیت مجبور شدی سکوت کنی، مجبور شدی تو هم خودت نباشی. یعنی اینجا برای من باز هم اون دوباره یک معلولیه که دقیقا دالش تو اون قسمت اول فیلم اون مادر است و وقتی که اون این دوتا با هم آمبولانس هستش، خروجیست جز رنج و تراژدی نمیشه و ما اینو ادامه میدیم.
مهناز، فیلم تو بر روی شبکه‌های اجتماعی و در واقع بر روی اینترنت قابل مشاهده هست و تا به حال در ایران اکران نشده. در این حال اکران‌های بین‌المللی زیادی داشته که مخاطب بین‌المللی در قبال فیلمی که به نظر بسیار ایرانی میاد، بسیار از کوچه پس کوچه‌های ایران گذشته، چه واکنشی نشون میده؟ آیا درک میکنه اون چیزی رو که در این فیلم میگذره؟
حقیقتش اینه که موقعی که داشتم فیلمو میساختم و دوستای نزدیکی خونده بودم میگفتن چه قصه لوکال، یه کسی نخواهد فهمید و منظورشون جهانی بود و من همون موقع داشتم فکر میکردم که این رنجه، رنج همه جا یه شکله، مگه میشه اون چیزی رو که تو کودکی اون آسیبی که این چنین به خاطر معلولیت مادر، به خاطر ناتوانی که به مادر تحمیل میشه و اینو اگه قصه رو ادبیات رو بخونیم متوجه میشیم که رنج همه جا رنجه، بس ربطی نداره که رنگ پوست چیه، نژاد چیه، مذهب چیه، طبقه چیه. من اگر اون رنجی رو که برده بودم میتونستم درست بگم، همیشه سر کار به بچه‌ها میگفتم آنچه از دل برآید لاجرم بر دل نشیند. چون اولین کاری که میکردم به اعضای تیمم گفتم بچه ها بخونید و به هم بگید که نظرتون راجع به اصلا این اتفاقی که داره میفته توی این فیلم چیه، نظر شخصی. و تقریبا همه بچه ها متفق القول بودن که این رنج رو در یک جایی تو زندگی بردن، یه جایی امیر بودن، یه جایی رضا بهبودی کاظم بودن، یه جایی بیبی بودن، یه جایی لیلا بودن. شانس داشتم یه چند ماهی رو قبل از کرونا تو این جشنواره بچرخم و با مخاطب روبرو بشم، خیلی چیزای جذابی شنیدم. خیلی خیلی عجیب بود برام که شاید جواب این سوالت که آیا اینقدر این قصه محلی لوکال ایرانی کوچه پس کوچه ای خودمون مال دیگرونم میتونه باشه یا نه. توی جشنواره زوریخ یه خانم خیلی زیبای برازنده شبیه خاله هامون، شبیه، یعنی حس خاله و عمه به من میداد، یهو از دور که اومد دستاشو باز کرده بود و میگفت بذار یه بغلت بکنم. وقتی بغل کردیم هم دیگر یادمه که قشنگ بغض جفتمون ترکیده به شونه هامون، سینه هامون داشت هق هق همو جمع میکرد. یهو برگشت گفت این بیبی زندگی منو خراب کرد. جوری راجع بیبی حرف میزد برام خیلی طبیعی بود که یکی از خود ماست. در بین صحبت رو گفتم ببین تو کجایی هستی؟ چون انگلیسیش به اندازه من بد بود، معلوم بود که زبان اصلی نیست. بعد برگشت گفتش که اسرائیل. وقتی اینو گفت من یهو شوکه شدم. این دقیقاً اون چیزی رو که فکر کرده بودم، اون رنج مال همه است، مهم نیست مال کدوم کشور کدوم ملیت باشی دیگه. فکر میکنم جواب مخاطبینی که گرفتم توی مثلا روم وقتی جایزه ویژه داورانو گرفتیم، نقدای خیلی زیادی شد و خیلی یکی از جشنواره‌های بامزه و بی‌نظیری بود که دوست داشتم. اونجا منتقدین توی نقدها هست میتونن برن بخونن، پیشنهاد میکنه میگه اینو تو همه شبکه‌های ایتالیا باید پخش کنیم تا بفهمیم ما چه فرهنگ غلطی داریم. وقتی اون اینو از بخشی از فرهنگ خودش میدونه، فکر کنم که مشخصه که این قصه یه جای دیگه مال همه آدما میتونه باشه. مهم نیست تو چه کشوری ساخته بشه. واقعیتش دیگه برام مهم نیست قصه هامو کجا بسازن
و برات مهم نیست قصه ها کجا نمایش داده بشه، حتی اگر به این معنا باشه که محدودیت هایی برای قصه های بعدی ایجاد کنه.
تماشاچی که انتخاب شده براش این فیلمو ببینه، من به خودم اجازه نمیدم که بگم نه شما به این دلیل که مثلا مال این ملیت هستین، مال اسرائیل، مال نمیدونم آمریکا هستین یا هر جا هستین، حق ندارین فیلمو ببینین. من این حق از هر کسی نمیگیرم، چون این حق من بارها گرفته شده و این رنجشو بردم دیگه. نمیخوام خودم یه رنج دیگه تولید کنم و پاش وای میستم پای حرفی که زدم، کاری که کردم وای میستم و فکر میکنم که تماشاچی باید قضاوت کنه، نه سیاستمداران، نه مذهبیون، نه دینداران. تماشاچی حق داره با هر ملیتی ببینه و فیلم حق داره هر جایی نمایش داده بشه، چون یک حرفیه که مال همه است و اصلا احمقانه است که بخوایم براش لیمیتی مشخص کنیم که چه کسی ببینه چه کسی نبیند. مردم ایران هم حقیقتش اینه که اولین آرزوم این بود که ما ببینیم خودمونا. این فیلم برای من آینه ایه که روبروی جامعه میذارم، میگم آقا خودتو نگاه کن، یه جای یکی از این آدما هستی، ولی همه آدما میبینی خوبن، هیچ کس بد نیست، تو به هیچ کس نمیتونی بگی بد، ولی چرا خروجی رنج میاره؟ و فکر کردم که تنها راهش اینه که خودمون ببینیم، خودمون رو پیدا کنیم و بفهمیم داریم چیکار میکنیم. توی روان میگه وقتی که تو فهمیدی مشکل چیه، نصف راهو رفتی، یعنی خیلی جلو افتادی. من دارم به این روان جامعه میگم تو چجوری داری خودتو تحقیر میکنی، چجوری خودتو داری عقب میکشی. همینقدر بفهمید فکر میکنم 50% راهو اومدیم.
با سپاس از مهناز محمدی به پایان برنامه این هفته صدای دیگر رسیدیم. تا هفته دیگر و صدای دیگر، پاینده باشید و شادمان.